سایت پرشنبه لاز گفتم بیروز رسانی کرده یه مقداری از وبلاگ های منو از زیر مجموعه خودم خارج کرده، برده گذاشته به اصطلاح وبلاگ مستقل برای خودش بدون صاحب و بدون نام. حالا مشکلی نیست، میشه مطالبش از اونجا گرفت آورد گذاشت. دارم کار میکنم، یه مقدارش انجام دادم. اینجا ما اینترنت نداریم های علوی؟
نداریم.
حتی میشه از گوشی بهش داد، ولی گوشی منم الان اینترنت نداره، اشکال نداره. اونا رو یه بخشش آوردم توی تلگرام، ولی اونجا باشه بهتر، چون در واقع این مجموعه ما اونجا رو اندازی کردیم، باید اونو احیاش کنیم. خب جلسه قبل به خاطر دارم که مقداری صحبت کردیم در مورد اینکه اگر بخوایم موضوع تحقیق انتخاب بکنیم باید چه نکاتی رو در نظر بگیریم. عنایت داشته باشید که این همین بحث شرایط به اصطلاح عنوان تحقیق، شرایط و عنوان تحقیق، یا اینکه چه نکاتی را باید به هنگام انتخاب موضوع تحقیق رعایت کرد، این چیز بوده، سوال امتحانی بوده برای دو ترم گذشته توی دانشکده این مراکزی که تو قم هست. بنابراین بحث مهمیه اینکه شما وقتی میخواید یه عنوانی رو برای مقالتون، برای پایان‌نامه‌تون یا برای تحقیقتون میخواید انتخاب بکنید، این یه سری استانداردهایی داره که باید رعایت بشه که بعضیاشو مهمتریناش بود جلسه قبل خدمتتون عرض کرد. ایرادهای به اصطلاح مرسومی وجود داره که این ایرادها باعث میشه مثلا مقاله‌ای که شما میفرستید برای یه همایش اصلا قبول نشه، یعنی همون رو عنوانش، یعنی اصلا داور دیگه وقت نمیذاره برای اینکه مقاله شما رو بخونه. همین عنوان مقاله شما رو که میبینه، میبینه اون استانداردها توش رعایت نشده، میگه مش نمونه خروار است و کلا دیگه نگاه نمیکنه، میذاره کنار. پس خیلی مهم هست که شما یک عنوان استاندارد برای مقالتون انتخاب بکنید. عنوان هر چه کوتاه‌تر و جمع‌جورتر و ساده‌تر و اینا باشه بهتر. به هر حال داوران از طیف‌های مختلفی هستن، من خودم چون تجربه این کارو دارم عرض می‌کنم. گاهی اوقات افراد واردی هستن که خب به کارشون تسلط دارن، بعضی وقت هم داوران آدمای باسوادی هستن، آدمای خوبی هستن، ولی ممکنه خیلی مسلط به این مباحث روش تحقیق اینا نباشن، با کوچکترین ایرادی مقاله شما رو رد می‌کنن. باید عنایت داشته باشید که از همون نقطه آغاز که مطلب رو می‌گیره دستش، از همون نقطه آغاز بایستی در واقع شما نظر اون رو جلب بکنید. به عنوان مثال یکی از مهمترین مشکلاتی که موضوعات دارن سلام علیکم کلی بودنشونه، یعنی موضوع رو اونقدر کلی میگیرن که میگه آقا یه مقاله 20 صفحه‌ای که نمیتونه اینو جمعش بکنه. شما مثلا فقط بخوای روایات اینو جمع بکنی، اونجا پوستر هم بنویسی 20 صفحه بیشتر میشه. بنابراین بایستی با یه قیدهای محدود بکنیم، دامنه مثلا اون حوزه مطالعاتی رو محدود بکنیم. جلسه قبل همینطور به نظرم در مورد این مسئله صحبت کردیم که اگر بخوایم روی موضوعی که انتخاب کردیم و یا بهمون دادن، مثلا گاهی اوقات پیش میاد موضوع به شما سفارش داده میشه، شما دیگه خیلی نمیتونی اینو بالا پایینش بکنی. توی خیلی از مراکز آموزشی روال اینجوری هست که عناوین پیشنهادی رو میزنن به دیوار، میگن شما از بین اینا انتخاب کن، شما آزادی نداری برای اینکه هر موضوعی که دلت خواستی بگیری. یا حتی گاهی اوقات از این بالاتر مؤسسات و مراکز تحقیقاتی میان با شما صحبت میکنن، میگن آقا ما یه پروژه‌ای داریم، یه عنوانی داریم، یه موضوعی داریم، می‌خوام در موردش تحقیق بکنیم، شما بیا اینو برای ما انجام بده. خب شما هیچ اختیاری اصلا نداری، حتی نمی‌تونی بین چند تا موضوع انتخاب کنی، یه موضوع به شما میدن میگن اینو برای ما در بیار. خب در این موارد طبیعتاً شما ناچار هستید اگر عیب و ایرادی هم باشه، حالا یا بر خودتون هموار کنید یا مثلا بگید چانه بزنید یه جوری مثلا یه اصلاحاتی، ولی حواستون باشه که عنوان اگر کلی باشه شما با محدودیت زمان و محدودیت حجم مواجه هستید. مثلا اگر به شما میگن آقا رسالتون یک سال باید شما دفاع بکنی، باید حواستون باشه دیگه. یک رساله باید بنویسید که 100 تا 150 صفحه بیشتر حجمش نشه. اگر قرار باشه مثلا 600 صفحه بشه، شما نه زمان دارید اینقدر مطلب جمع بکنی، نه اصلا شما اجازه میدن. یعنی وقتی پایین رو اینقدر رساله رو میاری تحویل میدی، برمیگردونن میگه این چی چیه، برو خلاصش کن. از اول باید شما به این مشکلات و این مسائل فکر بکنید، چون بعدا فرصت برگشت به اون صورت نداریم. به عنوان اگر بخوایم تسلط پیدا بکنیم، یه چهار مرحله رو ما جلسه قبل خدمت شما پیشنهاد دادیم که من اگر بتونم اینو اینجا توی این مجموعه‌ای که دارم پیداش بکنم، چند تا واژه و اصطلاح هم هست که باید در مورد اونام توضیح بدم. منتها اول این بحث در مورد انتخاب موضوع که هفته قبل با هم صحبت کردیم، اینا رو گفتم فقط نگاه میکنیم دیگه، وقت صرفش نمیکنیم. آره میذارم تو کانال. آره به نظرم گذاشتم، تو حالا شما کانال رو نمیدونید کجا هست. اسلاید های یک و دو رو فکر کنم گذاشتم تو کانال، ولی همشون میذارم. روش های انتخاب پایان‌نامه چی؟ عنوان همونطوری که همین الان توضیح دادم دو جوره. یه موقع از خودتون انتخاب میکنید که این در واقع یه روش شخصی هست، غیر رسمیه. یه موقع است نه، روش رسمیه، بهتون میدن. مثل گفتم دانشگاه الان روالش رو اینطور شده، برای اینکه بتونن مدیریت بکنن عناوین رساله ها رو چیز نمیکنن، آزاد نمیگذارن. خودشون یک مثلا 20 تا 30 تا 50 تا عنوان پیدا میکنن، میگن بیا از تو اینا یه دونه رو برد. این میشه حالت رسمیش. اما ویژگی هایی که خب هفته قبل گفتیم، بعضی هم نگفتیم، مثل همین مورد اول که موضوع شما علاقمند باشید در موردش کار بکنید، انگیزه میده با آدم. البته این علاقمندی نه از چیز، یعنی از جنس شیفتگی نباشه ها. موضوعاتی که ما شیفتشون باشیم این یه مقدار ما رو گمراه میکنه. منظور این که شما دوست داشته باشید در اون زمینه تحقیق بکنید. مثلا فرض بکنید من خودم علاقمندم به به عناوینی که حالت نظری داشته باشن و در واقع یه مقداری در حوزه دانش و در حوزه علم مطرح میشه، مخصوصا در مورد فلسفه علم. خب من خودم شخصا خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه حوزه مطالعاتی بیشتر در ارتباط با همین بحث های متدولوژی این است. اینا دو قلو هم درسته؟ شما دو قلو هستی؟ آره؟ خیلی شبیه هم هستید. تعجب کردم دیدم تو نفر اومدن شبیه هم دیگه. خب اینا که توضیح دادیم، احاطه علمی داشته باشه بر موضوع، موضوع مهم باشه، ضرورت داشته باشه، تازه و بدی باشه، کلی نباشه، تحقیق پذیر باشه، اینو نگفتیم. ببینید ممکنه موضوعات جذاب و ضروری و مهمی وجود داشته باشن که فعلا امکان تحقیق در موردش وجود نداشته باشه. من خودم یه وقتی دوست می‌داشتم به اصطلاح به لحاظ جامعه شناسی ببینم که مردم به اصطلاح یعنی کسایی که مهاجرت داده شدن به سرزمین فلسطین و الان شما مثلا اونا رو به عنوان مردم اسرائیل می‌شناسید، خب واقعا این که واقعیت نداره، به خاطر اینکه اینا آدمایی هستن، بعضی از آفریقا اومدن، بعضی از روسیه اومدن، بعضی از اروپا اومدن، همه جای دنیا رو جمع کردن اونجا. حالا میگن که مثلا یه ملت به اون معنا نیستن، ولی حالا بالاخره یه گروهی اونجا جمع شدن دیگه. خیلی علاقمند بودم ببینم اینا به لحاظ فکر سیاسی، به لحاظ اندیشه سیاسی در واقع چه خصوصیات و چه ویژگی‌هایی دارن. تاثیرگذار هست دیگه، بالاخره افکار عمومی روی سیاست، حتی اگر مثلا یه رژیم منحوسی مثل رژیم صهیونیستی واسه افکار عمومی تاثیر خودشون میذاره. بنابراین شناخت افکار عمومی برای ما مهمه که ما ببینیم اونجا مردم چجوری فکر میکنن. خب خیلی موضوع مهمه، شما به هر کسی میگه آره خیلی خوبه، ولی تحقیق نمیشه بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه شرطش اینه که شما مثلا یه 6 ماهی بری اونجا زندگی بکنی و این فعلا میسر نیست، اطلاعاتش بیرون وجود نداره. یا مثلا من زبان عبری نمیدونم، اگه زبان عبری میدونستم شاید مثلا میشد با خوندن روزنامه هاشون و نشریات و مجلاتشون آدم اجمالا چیزایی سر در بیاره. بنابراین گاهی اوقات موضوعات کاملا استانداردی وجود داره ولی تحقیق پذیر نیست با توجه به وضعیتی که شما دارید. اختصار در عبارت رو که عرض کردیم، عدم ابهام رو که عرض کردیم، موضع‌گیری هم وجود نداشته باشه رو که عرض کردیم. اما اگر بخوایم یک توصیه‌ای بکنیم برای اینکه موضوع پیدا بکنید خودتون، چند تا نکته هست قابل توجه است. اول اینکه یک میدان کلی برای تحقیقتون انتخاب کنید. یعنی همون اول نخواهید دقیق موضوع در بیاد، نمیشه. به معنی آدمی که مثلا تجربه کردم، به قول طلبه میگن مجرب است. بنده با تجربه 20 ساله عرض میکنم شما نمیدونی همون اول دقیق بیری سر موضوعی که میخواه، اصلا محال چیز شدنی نیست. گام اول مشخص کردن اون میدانه. من میدان رو چجوری مشخص کردم تو کلاس شما؟ گفتم این دو تا سوالی که مورد علاقه شما هست و فکر میکنید مثلا قابلیت اینو داره که موضوع تغییر بشه مشخص میکنید. یعنی من میخوام ببینم اون شما تو چه میدانی دارید فکر میکنید، اونو میخواستم کشف بکنم. بعد از اون میدان خودم رو منتقل کردم به یه موضوعی. وقت مثلا بعضی از دوستان میگفتن نه من همون میدان رو میخوام، نه اون میدان موضوع نیست. این عبارت هایی که من کنار هم دیگه چیدم و ساختار درست کردم این موضوعه، والا اون همون محدوده و عرصه‌ای هست که شما گام اول بایستی وارد بشید. معمولاً برای انتخاب موضوع میتونیم از اطلاعات شخصی خودمون استفاده بکنیم. بالاخره شما خودتون تجربیاتی دارید، مطالعاتی دارید، یه کارهایی قبلا کردید. مثلا تو مورد سوم میگه تحقیقات انجام شده قبلی رو بررسی کنید. خودتون نه. ببینید دیدن پایان‌نامه‌ها کمک میکنه. شما همین برید تو ایران داک، همین بگردی توش یه موضوعی پیدا میکنی، یه کمی جهتش عوض میکنی میشه موضوع شما. یا مثلا فرض میکنید این اومده پایین تر، گاهی اوقات یک مجله، یک نشریه تو همون حوزه که شما تحصیل میکنید، مثلا اقتصاد هست، حقوق هست، علوم قرآنی هست، هرچی هست، ما تو کشورمون برای هر رشته علمی بعضی رشته ها ده ها عنوان نشریه تخصصی وجود داره. معنی نداره کسی بگه من اقتصاد میخونم، یکی سی بگه من حقوق میخونم، بعد ندونه که تو کشور خودش، حالا نمیگم تو دنیا، یکمی حالا کوتاه میام، معنا نداره که بگه تو کشور خودش نمیدونه که چه مجلاتی در تو با رشتهش منتشر میشه. طرف فلسفه میخونه، دو تا مجله تخصصی فلسفه رو نمیشناسه، اصلا خبر نداره که همچین مجلاتی منتشر میشه. خب این باید این مداری در واقع تجدید نظر بکنه. و بروز بودن یعنی این، یکی از شاخصهای بروز بودن یعنی که شما بدونی همین هفته قبل در ارتباط با رشته شما چه مقالاتی منتشر شده. گاهی اوقات میتونیم یافته های قبلی رو مورد سوال قرار بدیم. یه مقاله رو میخونیم، طرف یه جمع‌بندی کرده، شما میگی نه نمیشه اینجوری، میگی طرح مسئلهش درسته ولی پاسخش غلط. یا برعکس، الان دارم من خودم روی موضوعی کار میکنم، موضوع بسیار جذابی هم هست، همین تنازع تعهد و تخصص. یه دعوایی بود از قدیم، هنوزم هست، در مورد انقلاب، از اول انقلاب، که تعهد اولویت با تعهد یا با تخصصه، که خب عموما میگفتن اولویت با تعهده و امروزه حالا دیدیم که به یه مشکلاتی برخوردیم. من که سابقه کار رو نگاه کردم دیدم طرح مسئله شون غلط بوده، پاسخشون درست بده. اینکه اولویت با تعهده واقعا هم همینطوره، اولویت با تعهده، منتها کجا؟ اونجایی که ما یه طرف متخصص غیر متعهد داشته باشیم، یه طرف برعکسش دیگه، متعهد غیر متخصص داشته باشیم. اگر این بین دو تا قرار بگیریم، بله ما باید این آدمی که متعهد هست ولی تخصص نداره انتخاب بکنیم، چون تخصص رو بالاخره میتونه به دست بیاره. ولی آدمی که متخصص ولی تعهد نداره که اصلا ما رو میبره ناکجا آباد، ما اصلا نمیتونیم. بله اگر در طرح مثلا اون این باشه که این در چنین وضعیتی قرار بیفتیم و باید یکی از این دو تا رو انتخاب بکنیم، درسته ما آدم متعهد رو انتخاب بکنیم. اما مسئله ما این نبود که، نه اول انقلاب این بود نه الان اینه. ما میگیم که اساسا غیر متعهدها رو باشون کار نداریم، میذاریمشون کنار. اگر در این وضعیت قرار گرفتیم که دو تا آدم داریم هر دوشون متعهدن، قرار شد غیر متحدا رو کنار بذاریم دیگه. اینا هر دوتاشون متحدن، منتها به زعم ما، به گمان ما، یکیشون تعهدش بیشتره، یک کدومشون تعهدشون کمتره. به عبارت هایی که به کار میبرم دقت کنید. اونی که تعهدش کمتره تخصصش بیشتره، اونی که تعهدش که ما فکر میکنیم بیشتره تخصصش کمتره. اینجا باید کدوم رو انتخاب کنیم؟ ذهن میره به سمتی که میگه خب اونی که تعهدش بیشتر هست ولو تخصصش کمتره اونو باید انتخاب بکنیم، اولویت باید به اون بدیم، چون بالاخره متعهد تعهدش بیشتره دیگه. خب من میگم نه، این پاسخ غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه تعهد یک مفهومیه که به طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست. هیچ کس شما پیدا نمی‌کنی که بتونه قسم از عباس بخوره که تعهد، ایمان و عقیده حاج آقا بیشتره یا من. نمیشه. اجمالا میشه گفت اینا هر دوشون مؤمنن، هر دوشون متعهدن، میشه گفت هر دوشون مثلا اسلام رو قبول دارن، ولی دقیقا نمیشه گفت کدوم بیشتر. بیا حدسای ممکنه بزنیم ولی قسم نمیتونیم بخوریم. چرا؟ چون یه امر درونیه، تازه قابل مشابه سازیه. یعنی چی؟ یعنی بنده ممکن است که ادا در بیارم، ممکنه مثلا اعتقاد نداشته باشم ولی ریشه هم بلند کنم، ممکنه بدون وضو برم نماز بخونم. کی میتونه بفهمه؟ راهی وجود نداره که. درست شد؟ چون این مشکلات در اصطلاح و در پارامتر تعهد وجود داره، ما خیلی نمیتونیم روش حساب بکنیم. پس میگیم آقا اجمالا وقتی متعهد شدن دیگه متعهدن دیگه، بسه. همین که این طرف غیر متعهد نباشه، تعهد داشته باشه، کافیه. حالا اونی که متخصص تر هست رو اگر انتخاب بکنیم، این مطمئنن کارآمدتره. طرف مثلا فقط نماز میخونه دیگه، نماز شب نمیخونه، ممکنه نماز جمعه هم به لحاظ این که مثلا واجب نمیدونه اون مرجع تقلیدش، نماز جمعه هم نمیره. با ما تصور میکنیم که این آدم ممکنه تعهدش مثلا ضعیفتر باشه ولی تخصصش بالاتره. اون چی که در واگذاری مسئولیت ها اهمیت داره کارآمدیه. مثلا استاندار با مدیریت یه استان بلد باشه انجام بده دیگه. درست شد؟ حالا اگه مثلا عارف کامل نیست چه اشکالی داره؟ نباشه. شما یه عارف کامل هم بیاری بذاری تو مدیریت استانداری ولی بلد نباشه یه استانداری رو اداره بکنه، این کار زمین میخوره. این انتخاب درستی شما نکردید. بنابراین تکرار میکنم، اصل اول این است که ما با آدم غیر متعهد اصلا کار فعلا نداریم، یعنی مسئولیت بهش نمیدیم. نه اینکه ازش استفاده نمیکنیم، نه، لازم بشه یه جایی ازش استفاده میکنیم ولی مسئولیت بهش نمیدیم، وزیرش نمیکنیم، وکیلش نمیکنیم. اما اگر میخوایم در اون کار طرف کارآمد باشه و اون کار رو به مقصد برسونه و کار درست انجام بشه، باید بریم دنبال آدمی که متعهد باشه اما تخصصش بالاتر باشه. مثلا شما یه بیمارستان رو در نظر بگیرید. چرا بیمارستان؟ یه دانشگاه رو در نظر بگیرید. میخواید یکی رو بیارید بکنید رئیس دانشگاه. خب شما دوتا آدم داری، یکی اصلا تجربه اداره دانشگاه رو نداره ولی آدم خوبیه، بسیار آدم خوبی، اصلا همش روزه میگیره، هر روزا کلا اصلا غذا نمیخوره، روزه داره، کل سال ایشون صائم، ولی تالین دانشگاهی رو اداره نکرده. یه آدمی هست همین فقط نمازشو میخونه و روزه ماه رمضونشو میگیره و همین چیزای عادی که مردم، یعنی میشه بهش گفت آقای مسلمونه، مؤمنه، ولی تا الان 10 تا دانشگاه رو آباد کرده. ما نباید بگیم مثلا چون اون طرف حالا آدم بهتری هست و نمیدونم اخلاقش خوب است و تعهدش بالاتر است، اینو بیاریم بذاریم رئیس یه دانشگاهی که بعد از 6 ماه اون دانشگاه رو کلا دیگه از حیز انتفاع ساقط میکنه. بفرمایید.
وقتی میگیم تعهد در مقابل تخصص، یعنی توی زمینه تخصصی خودش قائل به خیانت نباشه، حالا ضرورتا اون نمیفهمونه که پایبندی مسائل مذهبی زیاد باشه، تخصص هم داشته باشه، میتونه نماز بخونه اما نسبت به مدیریت دانشگاه هیچ تعهدی نداشته باشه. خیلی
خیانت‌کار
تو مدیریت دانشگاه
هم نمی‌کنه. باریکلا. مطلب خوبی گفتید. اما شما وقتی که یه تحقیق رو می‌خواید شروع بکنید، باید اون اصلاحات کلیدی تحقیقتون تعریف کنید. شاخصه‌شو بگید. به هر حال وقتی شما میگید مثلا متعهد، این متعهد منظورتون چه جور آدمیه؟ چطور تشخیص میدید کی متعهد هست کی نیست؟ بنابراین اینو وقتی عملیاتیش میکنی شاخص ها رو معین میکنیم. ما حالا همجوری در هم بر هم چیزایی گفتم. بنابراین وقتی شاخص مشخص شد میفهمی که منظور شما تعهد چیه. گاهی اوقات میگن آقا تعهد نسبت به کی، نسبت به چی، درست شد؟ این باید در جای خودش تعریف بشه، فرمان شما صحیحه، ولی بحث من این است که خوب بودن کافی نیست. شهید سمران همون زمان، خدا رحمتش کنه، آدم بزرگی بود، میگفتش که بله در دعوای بین تعهد و تخصص اولویت با تعهده، اما اگر آدم متعهدی بیاد یه پستی رو قبول بکنه که در اون تخصص نداره، این با متعهد بودنش سازگار نیست. و اگر واقعا متعهد باشه باید تخصص هم داشته باشه، بله اگر قبول بکنه باید بگی متعهد نیست، معنی نداره. کسی که میدونه از عهده کاری بر نمیاد، حالا بیا مثلا، خب بگذاریم، خواستم یک مثال بزنم، یه مقداری دوستانی هم که عقب موندن به ما برسن. عرض کنم خدمت شما که خب الان هم که فراخوان‌های مقالات زیاده، شما اگر مثلا یک مراجعه بکنید توی همین جستجوگرها تو کشور ما، هم الحمدلله کشور همایش هاست، هیچ روزی نیست که درش یه همایش برگزار نشه، یه فراخوانی، مخصوصا قم که مرکزشه، کانونش، یعنی بیشتر همایش‌ها تو قم برگزار میشه و هر روز برای من پیامک میاد که مثلا این هفته کجا، این هفته کجا مثلا یه همایشی داره برگزار میشه. حالا مقاله هم شما قدیما اینجور بود که هر کسی که مقاله میداد معمولا دعوت میشد به همایش، الان دیگه اینجور نیست. الان مثلا آره کتاب سال حوزه بود، خب من نه اثری داشتم نه داوری، قبلا نه داوری به من میدادن، الان دیگه هیچ خبری نداره، بازم میاد اصرار میکنه، 10 بارم میذارن که تو حتما مثلا شما بیای. آره اینجا بود چیزش، همایشش، نه
مشغله،
آره اینجا. خب این اینا بعضی اوقات فراخوان میزنن تو این همایش ها، فراخوان شما بیاید همین عناوین کتاب سال حوزه رو نگاه کنید، همون ممکنه به شما یه ایده بده برای انجام یک پژوهش جدیدی. خب حالا از این میگذریم، خیلی مهم نیست اینا هم که هیچی. ها این اون چهار مرحله ای هست که خدمت شما عرض کردم، گفتم که برای اینکه تسلط بر موضوع پیدا بکنیم چهار تا کار باید انجام شه. این کاری که شما هفته بعد باید انجام بدید، یعنی هفته بعد، البته خوش به حال شما چون هفته بعد من نیستم، این مشکلی برای من پیش اومده، بین و تعطیل نه هست هفته بعدی، قبل از 22 بهمن. آره عرض کنم که این مشکلی برای من پیش اومده، من میرم مسافرت نیستم، بنابراین دو هفته شما فرصت دارید که این کارو انجام بدید. چهار صفحه آچار. بله
یه هفته
دیگه نور و الان نور. آره بعدش هم میخواد، آره بعدش هم میفته به تعطیلات عید حتما. خب حالا اینو من یه توضیح بدم برای اینکه دوستان دیگه کارمون داره جدی‌تر میشه. من عرض کردم که کلاس ما در واقع ترکیبی هست، یعنی هم بحث‌های نظری داریم هم بحث‌های عملی، نمره آزمون امتحانی هم تقسیم شده بین این دوتا و شرط ورود در آزمون کتبی این است که این کارهای در واقع کتبی و کارهای عملی رو دوستان با ما راه بیان. کسایی که موضوع تحقیقشون رو نگرفتن، از الان من اصلا اهل تحدید این حرفا نیستم، اینا قانون و قاعده کلاس بنده هست. اگر کسی این 20 رو تکمیل نکنه و در تا قبل از روز امتحان اون کارهای خواسته شده رو کامل ارائه نده، من اون لیست رو که ایشون بخواد تو امتحان شرکت بکنه امضا نمی کنم. اگرم پارتی بازی بکنه تو امتحان شرکت بکنه، ورقش رو تصحیح نمی کنم. یعنی این از الان بینمون باشه که اتفاقاتمون دیگه، جنگ اول بهتر از صلح آخره. این لیست تکمیل نشده، 6 نفر بیشتر ننوشتن، بقیه عزیزان لیستشون رو تکمیل بکنن که من براشون تشکیل پرونده بدم که به مرور کارهایی که شما میاد من اینا رو جمع جور بکنم که بتونم بهش نمره بدم. الان همین موضوعی که شما انتخاب کردی، اون سوالی که اول به من، اینا گم نشه، این برگه ها، تمام این برگه ها در نهایت باید به من بازگردونده بشه، اینا همه نمره دارن. رضا خواهش میکنم که این مداری جدیتر پیگیری بکنید که شرمنده نشیم آخرش، چون اون آخرش دیگه جای چونه زده، الان میتونید چونه بزنید، ولی وقتی ترم تموم شد دیگه هیچ فرصتی برای چانه زدن و برگشت به عقب وجود نداره. پس جلسه بعدی که میایم، حالا دو هفته بعد اگر هست، چهار برگ آچار حداقل بشه، باید برای من بیاد. در یک برگ در واقع تخلیه اطلاعات موجود در سه. خب بعضی ها توی یه برگه به من دادن، بعضی ها توی یک پاراگراف نوشتم. خب اون پاراگراف
نه جلوت خود نوشتیم.
بسیار عالی، آماده است. قرار بودی که فراهم کنید دیگه مقدماتش رو. اونی که شما یک در یک فیش به من دادید، اون یک کار اولیه بود که من نگاه بکنم ببینم حالا شما قلمتون چجوریه. الان شما باید آماده باشید که یک صفحه در مورد موضوعتون برای من بنویسید. همین موضوعی که تو این لیست باید تا آخر جلسه امروز دوستان اینو تکمیلش کنن. چون دیگه اگر اینو کسی نکرده باشه الان میخواد چی بنویسه؟ با تکلیف اینو معلوم کنه دیگه.
ما 6 نفر تکمیلش.
بعد از اون بمباران سوال که توضیح دادم، هر سوالی به ذهنتون میرسه در ابتدا مهم نیست. هر سوالی که به ذهنتون میرسه این سوالات رو یادداشت بفرمایید، در نهایت این سوالات رو میتونید ویرایش کنید. میتونید سوالایی که مثلا به نظرتون مهم نیست رو حذف کنید، سوالای تکراری رو در هم ادغام کنید. اولویت بندی کنید از سوالات مهمتر، یا گفتم دو حالت داره، یا مهمترین سوالات رو می‌نویسید تا به سوالات کم اهمیت‌تر، یا برعکس سیر منطقی روال بحث و سوالاتشو بنویسید. مثلا سوال از مفاهیم و اصطلاحات معمولا اول میاد، درست شد؟ یا مثلا فرض بکن سوال از اینکه چه تحقیقاتی در این زمینه انجام شده، این میتونه سوالات بعدی باشه. همینجوری تا به پایان هر سوالی که فکر می‌کنید. جمله سوالی دیگه؟
نه مثلا با
ببین هر سوالی هر جوری که بلده. حتی من قبلا به شما عرض کردم سوال اصلی تحقیق نباید با آیا باشه. چرا؟ چون سوال با آیا پاسخش بله خیره، ولی ما میخوایم یه سوالی باشه که جلوش فراخ باشه، باز باشه. ولی شما توی این سوالات ایرادی نداره، با آیا سوال میتونی مطرح بکنی، ولی حواستون باشه دیگه سوال با آیا به درد نمیخوره، بخاطر اینکه پاسخش یا مثبت یا منفی. سوال جوری مطرح بکنید که جلوش توضیح نیاز داشته باشه. خب مطالعه اجمالی، سه مطالعه اجمالی جلسه قبل عرض کردم، گفتم شما اصلا این منابعی که شناسایی کردید، یه سعی بکنید منابعی رو که ابتدا شناسایی میکنید در دسترس باشه. یعنی جستجوی اینترنتی خیلی خوبه، جستجو در ایران داک پایان‌نامه خیلی خوبه، ولی خب ممکنه در دسترس شما نباشه. سعی بکنید اون دو تا منبع اولیه‌ای که شناسایی می‌کنید که ببینید آیا اصلا کار شده نشده، کتابی وجود داره، یا حتی مقاله هم ایرادی نداره. ما اینجا گفتیم کتاب مانعی نداره، مقاله هم میشه، این موقع از کتاب نیست یا کتاب کمه، مقاله هم بجاش بخونید خوبه. یعنی یه مقاله تخصصی در مورد موضوع شما بخونید، این مشکل شما رو حل می‌کنه. می‌تونید یک صفحه برای من توضیح بدید، بگید آقا مثلا تو نصف صفحه کتاب اول توضیح میدید، کتاب فلان نوشته فلانی، این کتاب موضوع بررسیش این بوده و این مباحث اجمالا آورده، یا مثلا سوالش این بوده جوابش هم این بوده، یا مثلا این مقاله رو در فلان مجله کسی منتشر کرده، تو این مقاله می‌خواسته این موضوع رو بررسی بکنه، خودش گفته که سوال من اینه و به این سوال این دوستا جواب داده. در همین حد ما می‌خوایم در واقع یه مقداری، چون هدفمون تسلط بر موضوع هست دیگه، چون هدف تسلط بر موضوع هست، شما دو تا منبع، دو تا مقاله، دو تا کتاب در مورد موضوع یه مرور اجمالی بکنید و یه چهار کلمه برای من بنویسید، این کفایت میکنه. نمیخوایم کتاب از اول تا آخر بخونید، حتی اون مقاله ها هم نمیخوایم کامل بخونید. اجمالا هم سوالی که ما نیاز داریم همینه، این بنده خدا میخواسته چی بگه، چی گفته. حالا یه زمانی شما می‌بینید چاره‌ای نیست دیگه، باید حتما این کتاب رو خون تا آخر تا ببینیم که این بنده خدا می‌خواسته چیکار بکنه. ولی معمولا اینجور نیست. معمولا شما با مرور فهرست مطالب کتاب، با خوندن مقدمه کتاب و نتیجه در میارید رو که این بنده خدا مسئله‌اش چی بوده. استاد ما کتاب رو لای روزنامه پیچیده بود، کتاب تو مطالعه اجمالی کتاب رو لای روزنامه پیچید، گفت این به نظر شما چیه؟ گفتیم کتاب. گفت اسمش چیه؟ معلوم نیست چی روزنامه گرفت. مثلا میگه خب تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم حجمشه. ببین چه اطلاعاتی ما الان میتونیم از این به دست بیاریم؟ میگه یه کتابه. میگه مثلا حجمش حدوداً 200 صفحه شاید باشه. حجمش به خاطر اینکه قابل رؤیت. این کاغذ باز کرد، جلدش رو به ما نشون داد. گفت خب حالا بیشتر بگید در مورد کتاب. چی به دست آوردی؟ تو خب عنوانش معلوم شد. فهمید اینکه اسم این کتاب چی هست؟ عنوان کتاب چی هست؟ نویسنده‌اش کی هست؟ ناشرش هم معلوم شد. کلیه اطلاعاتی که از روی جلد کتاب میشه به دست آورد، اینا آدم میتونه یواش یواش بنویسه. بعد کتابو که باز میکنید صفحه اولش سفیده، صفحه بعدیش مثل رو جلده. حالا بعضیا بسم الله داره، بعضی اونم نداره. مثل رو جلد بهش میگن صفحه عنوان. همجوری که میری جلوتر یه صفحه‌ای داره، صفحه کتاب چیز کارت شناسه مال کتابخونه ملی، هر اطلاعاتی که شما در مورد اون منبع بخواد اونجا هست و اصلا باید به همونجا هم مراجعه کنید. یعنی تمام آدرسایی که از کتاب میخواید بردارید باید با توجه به اون چیزی که تو اون کارت نوشته هست یادداشت بکنید، اون سند و مدرک است. بعد از اون فهرست مطالب متن شما میفهمید که این چند تا فصل داره، چند تا بخش داره، زیر هم مثلا عنوانی چه بحثایی رو مطرح کرده. طبیعتاً تو مقدمه‌اش هم بعضی حالات بلدن مقدمه بنویسن، بعضیا بیشترشون بلد نیستن، خیال میکنم مقدمه مثلا یعنی همینجوری آسمون ریسمون به هم بافتن. نه آقا، تو مقدمه باید همون چیزی که من گفتم به شما که از مطالعه اجمالی باید به دست بیاری باید تو مقدمه باشه، ولی متأسفانه گاهی اوقات نیست یا بیشتر مواقع نیست. اون همین است که شما وقتی مقدمه می‌نویسید، هدف از مقدمه این است که بگویید چه مسئله‌ای رو بررسی کردید، چرا این مسئله رو بررسی کردید، چه مشکلاتی براتون پیش اومده، چه گرفتاری‌هایی داشتید، چه موانعی بوده، و در نهایت از چند نفر می‌تونید تشکر بکنید یا مثلا جایی که شما کمک کردید. این همش میاد تو مقدمه. توی رساله‌های دانشگاهی همین مقدمه رو بهش میگن طرح تحقیق. یعنی تو طرح تحقیق شما طرح مسئله می‌کنی، بررسی آثار می‌کنی، هدف تحقیقتون می‌گی، روش تحقیقتون می‌گی، تا آخر سازماندهی می‌کنی که مثلا چند تا فصل بوده و چند تا بخش بوده.
پیشینه میاد.
آره، پیشینه اون بررسی آثار.
بعضی
کتابی خواستم رو اونیست، مثلا بررسی تطبیقیه یا بررسی آثاره، یعنی مثلا بس اونجا آورد چی کار کرده، یعنی باید بریم تو آثاره همون بگردیم. خب خیلی مطالعه اجمالی طولانی میشه. یعنی میخواید
عنوان
تحقیق تو اینجوری باشه، بررسی مقایسه‌ای بین آرای تفسیری فلان و فلان. خب اول باید مطمئن بشید شبیه این کار انجام نشده باشه،
آره.
اگر مطمئن شدید که مثلا در مورد مفسر الف و مفسر ب مقایسه هیچ کسی کار نکرده، شما اولین نفر هستید، طبیعتاً آثاری که مربوط به مفسر الف میشه این یه بخش کار شماست و آثاری که مربوط به مفسر ب میشه این بخش دیگر از کار شماست. شما کاملا دارید یه کار جدید انجام میدید و اون مقایسه یه اثر جدید هست، تازه میاد تو بازار.
مطالعه اجمالش
بعد چیکار؟ تک تک گفتن دیگه، یکی از این یکی از میخونید، ولی وجود نداره. مقایسه مثلا چیزی وجود نداره. حتی بعید میدونم کتاب اگه نباشه حتما مقاله هست. گاهی اوقات ممکن است که مثلا این دو نفر رو با هم مقایسه نکرده باشن، ولی یه کتاب هست 20 تا رو بررسی کرده، اینا دو تا تو اون 20 تا هستن، اونجا میاد با هم رویارویی کرده. حالا من چون رشتم سیاسی مجبورم مثال سیاسی بزنم. مثلا یک کتاب هست به نام نظریه‌های نظام سیاسی، دو جلده. این اومده از افلاطون شروع کرده تا همین اواخر مثلا نیچه و مارکس و این آدم های جدید، فوکو و اینا. وقت کار جالبی که کرده این است، وقتی مثلا خود افلاطون توضیح میده، وقتی میاد در مورد ارسطو صحبت میکنه، هی پلی چیز میکنه، پلی بک میکنه به اون. یا مثلا افلاطون داره میگه اینو افلاطون گفت، ولی بعدن مثلا یه آقایی به نام پوپر مثلا کجا اومد جواب اینجوری داد. هی بین این آدما رفت و آمد میکنه و در واقع یه جور مقایسه گاهی توی همچین کتاب ها و یه مقالاتی پیدا میشه. آره. اما نکته آخر که شاید یه مقداری جدی تر هست و میکنه وقتی بیشتری از شما بگیره، این بحث مصاحبه هست، گفتگو. اگر بتوانید مثلا یک بزرگوار رو یا استاد مثلا مربوط به اون موضوع شما، موضوعی که شما گرفتید، ممکنه کسی کتابی در موردش نوشته باشه، ممکنه کسی یه درسی رو میده تو دانشگاه یا تو حوزه که این موضوع شما بهش میخوره، یا حتی ممکنه مثلا طلبه فاضلی باشه که سوادش زیاده، فرق نمیکنه، یا آدمی که این شأنیت رو داشته باشه که در این موضوع شما باش مشورت کنید، باش صحبت کنید. از بین اون سوالاتی که انتخاب کردید، 5 تا سوال مهمتریناشون فکر کنید خیلی مهمه. من خودم به شما گفتم مثلا یکی از سوالات مهم همیشه اینه، چه تحقیقاتی در ارتباط با این موضوع احتمالاً انجام شده؟ اون طرف که اگر این کاره باشه، اگر آشنا باشه، اگر مدرس این درس باشه، طبیعتاً به روزه، باید باشه، یعنی نباشه که اصلا کلاش پس معرکه است. منظورم این است که یکی رو پیدا کنید که به روز باشه. متوجه میشید من چه عرض میکنم؟ بنابراین چون ما مثلا استادایی رو داریم که 30 سال همون یه جزوه رو درس میده. تو دانشگاه عرض میکنم، حالا حوزه من زیاد اطلاع ندارم. 30 سال همون یه جزوه رو، آره همون یه جزوه رو درس میده و هی فوت آب هم هست، اصلا تر کلاس هم میاد دست خالی میاد، نیاز نداره دیگه، از بس گفته دیگه حفظ شده. خب اینا رو خیلی نمیشه ازشون توقع داشت. بندگان خدا دیگه الان پیر شدند و سن سالشون رفته بالا. ولی بگردید دنبال اساتیدی که اهل مطالعه هستند و بروز هستند و مشتاق هم هستند. 30% ما بررسی کردیم، 30% افراد همکاری میکنن. من به دوستان تو همیشه توصیه کردم، گفتم اساتید که باید بهشون حق بدید. خب فرصت ندارم بیان مثلا یک ساعت بیشنن با شما صحبت کنن. شما بهترین کاری که میتونی بکنی این است که همین مصاحبه که گاهی قاد مثلا چیز انجام میده، این بعضی از نشریات و سایت ها با ما انجام میدن، یه 5-6 تا سوال با ما میدن، میگه اینا رو جواباشو بنویس. بعد وقتی ما جوابا رو براشون میفرستیم، اونا جوری تو سایتشون میزنن که انگار حضوری با ما مصاحبه کردن، در حالی که اصلا همچین مصاحبه هیچ وقت برگزار نشده. شما میتونید این کار بکنید، یعنی از اون سوالات 5 تاشو در بیارید، آره، از بین اون 5 تا سوال بهش مکتوب بهش بدید و یه مقدمه میخواد. بالاش اون صفحه که بهش میدید که این سوالات توش هست، اول یه پاراگراف مقدمه بزنید، مثلا بگید من طلبه هستم با این شرایط فلان، اینا دارم روی این موضوع کار میکنم، مثلا لطف بکنید در مورد این سوالات ذیل مثلا هر چی که نظرتون میرسه مرحمت بکنید. اون خودتون بهتر از من میدونید که چطور، آره، چطور تشویقش بکنید که حتما براتون بنویسه. معمولا گفتم شما به 10 نفر به 20 نفر بیشتر جواب نمیدن. حالا باید ببینیم شما چند نفر نیاز دارید. من که اینجا گفتم که در واقع به دانشجوهای دانشگاه گفتم با 5 نفر مصاحبه کنید، ولی شما با هم 2 نفر کافی. یعنی 2 نفر رو پیدا بکنید که این سوالات بهش بدید، اون به شما چیکار کنه برگردونید. پیگیری خیلی مهمه. یعنی شما الان بهش بدید، مثلا بگید که من فردا میام سراغش، اطمینان نداشته باشید فردا آمادهش کنه. منتها شما فردا میرید میگه نه نشد، میگه اشکال نداره، اصلا نیست، من هنوز فرصت دارم پس فردا. منتها حساب رو نکنید که 2 هفته فرصت دارید، نه، شما از همین الان باید پیشو بگیرید تا آخر هفته دستتو بگیره، حواستون باشه. بنابراین اینم در واقع 2 نفر این چند تا سوال، این ممکنه مثلا بیش از یک صفحه بشه، حجم این مصاحبه ممکنه از یک صفحه بیشتر بشه، بس که داره که اون چقدر همتش چقدر باشه. گاهی وقت اون سوالی که شما نوشتید 2 خط جواب میده، گاهی وقت مثلا اون سوالی که شما نوشتید مثلا خودش یه صفحه مینویسه. دیگه بستگی داره که اون بنده خدا چقدر کریم باشه. به هر حال بفرمایید.
این کارموز یک تا بهشون ممکنه تو همون مصاحبه‌ای که بعضی انجام شده تو بعضی از علوم با کارشناسان اون علم انجام شده باشه، یا حتی کتاب‌هایی هست به صورت مصاحبه.
آره موضوعیت داره. آره موضوعیت داره. گفتم اولویت با این است که شما برید بشینید باش مصاحبه کنید. یعنی وقت بگیری بری بشینید. یکی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه است. ما بهش خواهیم رسید و توضیح می‌دیم. شما یه تجربه داشته باشید. حالا ممکن داشته باشید، من چون آشنا نیستم عرض می‌کنم. ممکنه شما تا حالا 10 مصاحبه انجام دادید، ولی من که نمی‌تونم مثلا رو شما یه نفر معیار قرار بدم. ممکنه کسی تا حالا اصلا همچین تجربه‌ای نداشته. بنابراین دوستان تا اونجایی که براشون مقدور هست مصاحبه حضوری وقت بگیرن. از یک حالا میگم اساتید و اینا شاید این مقداری سخت باشه. آقا شما یه طلبه‌ای که درس خارج میخونه، طلبه‌ای که 2 تا کتاب نوشته، یه آدمی که 4 تا مقاله نوشته، بیاد داریم کار آموزشی انجام میدیم دیگه، نمیخوایم که حالا مثلا شق القمر که نمیخوایم بکنیم. این بیاد بشینه در مقابل شما، شما این 5 تا سوال دونه دونه ازش بپرسی، اون جواب بده، شما یادداشت ضبط نبرید، ضبط تو گوشی موبایل استفاده نکنید. چرا؟ موجب خودسانسوری میشه. ممکنه مطالبی داشته باشه بخواد به شما بگه و وقتی ببینه در ضبط میشه نمیگه. بنابراین کاغذ قلم ببرید، نوت بردارید. منظور از نوت برداری چی است؟ یعنی اینکه رؤوس کلماتش و محورهای صحبتش رو یادداشت کنید و بلافاصله پس از مصاحبه بشینید بنویسید. مثلا وقتی سوال شما رو در جواب میده، از سطر اولی که میگه شما یک کلمه 2 کلمه‌اشو بنویسید، این کلمات اصلیشو. میگه جمله‌شو نمیخواد بنویسید.
دیگه
شما ذهنتون تازه است. یعنی شما وقتی از این جلسه مصاحبه میای بیرون تمام جملات یادته. بله اگه بری شب خونه بخوای بنویسی نمیشه. بخوای بذاری فردا یادت میره. ولی بلافاصله بعد از مصاحبه بشینی یه گوشه‌ای، اون نوتای جملاتی که کلماتی که نوشتی رو تبدیل به جمله بکنی، این میشه. و راحت میتونید شما اون مطلبی که گرفتید رو کامل پیاده کنید. بنابراین اینا دیگه در واقع کلاس های خاص خودشو داره. ما فقط اون تیکایی رو فوتوفناش میگیم که دوستان اگر مایل بودن استفاده کنن. بنابراین تو کلاس هم همین جوریه. تو کلاس هم گاهی اوقات مثلا بعضی از اساتید هستن که خب جزوه ندارن یا نمیدن یا حالا هرچی هست، شما واجد یادداشت برتید. خب بعضی میخوان املا بنویسن، نمیشه. شما هر چقدر هم تندنویس باشید دیگه از من تندنویس‌تر نیستید. من خودم میرزا بنویس کلاس بودم، یعنی اون وقتی که دانشجو بودم همه از من جایزه میگرفتن، خیلی سریع مینوشتم، ولی روش من این نبود که املا بنویسم. در واقع مطلب رو، یعنی در واقع این در صورت انتقال میخواد که شما مطلب رو میگیرید، چهار کلمه مینویسی ولی جمله رو کامل نمیکنی، بعد میری در خلوت میشین جمله رو کامل میکنی. بنابراین تو مصاحبه ضبط نبرید، از گوشی استفاده نکنید، سعی کنید بیشتر، اینا رو بعدا بیشتر توضیح میدم، سعی کنید بیشتر گوش بدید تا حرف بزنید، تا حد المقدور سوالات کوتاه. و یک نکته بسیار مهم، حالا تو حوزه این خیلی جدیتره، دانشگاه حالا این مقداری فرق میکنه، وقتی میخواید با اساتید حوزه صحبت کنید هیچگاه به طور مستقیم باشون مخالفت نکنید. مثلا نگید نه به نظر من اینطور نیست، نگید که مثلا فلان کس اینطور گفته، این که شما میگی درست نیست بخاطر اینکه فلان کس اینطور گفته. یا مثلا بعضیا گاهی اوقات مثلا یک کسی رو که ممکنه حالا مقام سیاسی هم باشه، یا مثلا پست مقام، مثلا فرض کنید حضرت امام رحمت الله علیه، مثلا بعد خود یه چیزی گفته میگه نه حضرت امام اینطور گفته، اون دیگه کلا کپ میکنه دیگه، خیال تخت، از همونجا دیگه مصاحبه تموم شده بدون، اصلا نباید اینطور برخورد کرد. اگر یه وقتی میخوای چیز کنی، یه مخالفتی بکنی، با اینطور بپرسید. اینا تو آداب المتعلمین هستا، این چیزایی که من میگم ها، اینا خیال نکنید من از خودم در آوردم، ما که اومدیم تو حوزه اینا رو ما درس میدادن، حالا شما جوان‌تر هستید. ببینید وقتی میخواید نظر خودتون رو بگید، بگید که حضرت استاد اگر اینطور گفته شود، اگر اینطور گفته شود پاسخشو چه پاسخی میتوان داد؟ اگر یه کسی اینطور بگه ما چه پاسخی میتونیم بهش بدیم؟ که اون شروع میکنه به شما که اگه اینطور شد جوابش اینه، ولی بهش میگی که مثلا نه این که شما میگی به نظر من اشتباه هست، خلاص دیگه تموم شد. به هر حال این دیگه روانشناسی مصاحبه هست. من حالا مثال استاد حوزه زدم، شما الان فرض بکن هر جای دیگر هم وقتی بخوای مستقیم با یه کسی چون که اون که شما که چیزی که بهش نمیدی که، استخدام شما مستخدم شما که نیست، رفتی ازش منت چی کشیدی؟ آقا بیا من میخوام از اطلاعات شما استفاده بکنم، میخوام اون رو تخلیه ذهنی بکنی، درست شد؟ اگه بخوای همجوری جلوش مستقیم بیسیم که برد پیکار با اون حاصلتون ندارم. بسیار خب، اما در مورد شناسایی منابع باش میکنم، در مورد شناسایی منابع که خب شما دیگه آرام آرام بایستی آماده بشید، الان هم دو هفته فرصت کافی دارید که این کار رو انجام بدید. چند تا نکته هست باید بگم و بعد شما ذهن میکنید چهار سفر به من میدید، عملا باید منابعتون رو شناسایی بکنید، منتها گزارشش رو هفته بعدش از شما میگیرم که زیاد بهتون فشار نیاد، ولی تو این دو هفته منابعتون رو شناسایی بکنید. نحوه نوشتن و به من دادنش یک شکل خاصی داره که توضیح میدم، اونو هفته بعدش از شما میگیرم. هفته آینده فقط همین چهار برگ یا پنج برگ مربوط به تسلط بر موضوع. خب کی میدونه کلید واژه چی هست؟
کلمات کلمات.
خب چیه؟ خاصیتش چیه؟ کارش چیه؟
مختصر موضوعی همه.
نه،
هر کسی که دنبال یه موضوع میگرده توی جستجوش کمک میکنه که بتونه اون چیزی که مد نظرش هست
پیدا کنه. آره، ببینید وقتی میخوان منابع رو ذخیره بکنن و سازماندهی بکنن، اینها رو ذیل یک عناوین خاصی قرار میدن. اون عناوین که اطلاعات ذیل اونها ردبندی شده و دستبندی شده بهش میگن کلید واژه. مثلا شما این نرم افزار متحر شاید متحری هست، متحر اندیشه متحر، نرم افزارش رو اگر داشته باشید، خب مثلا میخواید توی آثار شاید متحری مثلا در مورد مثلا حقوق زن در مورد حقوق زنان میخواید مثلا یه چیزی ببینیشون چیا گفته تو آثارش، همین کلمه حقوق به اضافه زن که میزنی اینا کلید واژه‌ن، هم حقوق زن هم حقوق کلید واژه است هم زن. یا مثلا در مورد قیامت، اگر ذیل قیامت یه سری منابعی ذخیره شده باشه، این قیامت میشه چی؟ میشه کلید واژه. البته هر چیزی کلید واژه نیست. من دانشگاه تربیت مدرس درس خوندم تهران، تو دوره فوق لیسانس تو دانشگاه تربیت مدرس ما یک کتابخونه داریم قد همین ساختمون شما، کتابخونه مرکزی کتابخونه دانشگاه تربیت مدرس قد ساختمون شماست. شاید بیش از مثلا 500 هزار جلد کتاب داره. من رفتم اونجا با عنوان جهان اسلام دنبال کتاب گشتم. چرا؟ چون تصور من این بود که جهان اسلام یک کلید واژه است. هر چی گشتیم حتی یه دونه کتاب هم پیدا نکردم. چون بسط موضوع میگشتم دیگه، این راحت ترین راه جستجو، جستجوی موضوعی هست. میگفتم خب اگر موضوع ما جهان اسلام باشه اینجا چه کتاب هایی داره؟ هیچ کتابی نیست. کاملا مشخص بود که من یه جای کار من گیر داره، نمیشه یک کتابخونه بین عظمت هیچ کتابی در مورد جهان اسلام نداشته باشه. باریکلا باید بگردی ببینی کدام با اون معنایی که مد نظر شما هست چه کلید واژه‌ای ممکن است وجود داشته باشه. استاد ما به ما یاد داده بود که اگر یک کلید واژه‌ای رو گشتید پیدا نکردید و براتون عجیب بود، دنبال عناوین مشابه بگردید. گفتم خب اگر نخواهیم بگیم جهان اسلام چی باید بگیم؟ گفتم خب کشورهای اسلامی. زدم دیدم یک چهارم کتابای کتابخونه همش در مورد کشورهای اسلامی. یعنی تشخیص کلید واژه درست خیلی مهمه. یک کتابهایی وجود داره به نام سر عنوان‌های موضوعی. اینا رو کتابخونه ها دارن. تمام کلید واژه‌هایی که معمولا تو کتابخونه ها استفاده میشه تو اون کتابا هست. البته نیازی نیست، تا ضرورت نداره شما حتما بدون کتاب ببینید. اون کتاب ابزار کار کتابدارها هست. ولی برای اینکه مقداری با این مفهوم کلید واژه آشنا بشید، ببینید چه جوری کلید واژه ها، چه چیزایی کلید واژه هست، چه چیزایی نیست، طبیعی که باید یه مقداری بید. تو مقالات اگه دقت کرده باشید اول مقاله می‌نویسه چکیده، زیر چکیده می‌نویسه کلید واژه ها، یه سه چهار تا اصطلاح و مفهوم اونجا هست. اونا مفاهیم کلیدی هستن که تو متن زیاد تکرار شده و عموما هم تو تیترها هستن. یعنی مقاله فهرست مطالب نداره مثل کتاب، فهرست مطالب مقاله هم کلید واژه هست. یعنی شما کلید واژه های مقاله رو ببینید باید بدونید محتوای مقاله در مورد چی هست، به شرطی که اون طرف وارد بوده باشه، کلید واژه دقیق انتخاب کرده باشه. بعضی همجوری برای رفع تکلیف یه چهار تا کلمه بغل هم میذارن ولی واقعا محتوای مقاله در این کلید واژه ها منعکس نشده. این بله، اگر جستجو بر اساس اسمی کتاب ها باشه درست، ولی من ذیل موضوع گشتم. یعنی اون کتابداری که اینجا کار میکنه ذیل آیا جهان اسلام رو اومده براش یه قفسه درست کنه باید کتاب ها رو توش بذاره یا نه؟ نکرده این کار. چرا؟ چون تو اون کتاب سر عنوان های موضوعی چیزی به نام جهان اسلام وجود نداره.
من دارم که میشه یک این واژه بذاریم که اون
کلید واژه
نیومده تو
متن،
ولی
خب
مرادفش زیاد
اومده. مفهوم سازی جدید. خب این کار سخت میکنه، چون ببین این مقاله‌ای که شما مثلا میدی به یه بانک اطلاعاتی، اونا بر اساس این کلید واژه چیکار میکنن؟ به اصطلاح چیزش میکنن، یعنی اون کلید واژه‌ها رو بهش میدن که اگر کسی این کلید واژه‌ها رو گشت مقاله شما برسه. درست شد؟ اگر اون کلید واژه تو متن شما نباشه این کلی کار سخت میکنه. میشه به قول شما مثلا ما موضوع رو نگاه بکنیم، محتوا رو نگاه بکنیم، میشه این کار کرد، ولی شما کلید واژه‌تون باید تو متنتون باشه. دلیل نداره. چه دلیل داره که مثلا ما بیایم اینی که هست رو ول بکنیم بریم سراغ یه عنوان دیگر؟ گفتم معمولا میگن که این کلید واژه تو توی تیترهای مقاله شما دیده میشه، حتی توی متن نوشته هم میگن اونجا مثلا فقط اونجا نباشه، سعی بکنید توی عنوان و توی تیتر مقالات هم باشه. لغت هر مقاله سراغ تیتر داره دیگه. کلید واژه ها باید توی این تیتر، یعنی شما اگه این کار نکرده باشید تیتر گذاریات اشکال داره. تیترهای مقاله شما بایستی حاوی اون چیزهای کلید واژه های شما باشه. خب خود کتابخونه، من نمیدونم دوستان چقدر کتابخونه میرن و میان، بالاخره حالا دانشجوها که نمیرن، طلبا رو نمیدونم. عرض بکنم خدمت شما باید با کتابخونه اونس داشت و با تمام ساختار کتابخونه آشنا شد. یه کتابخونه استاندارد بخش‌های مختلفی داره. حالا من بعداً یه توضیحات مختصری میدم. ولی خودتون باید برید ببینید. ببین کتابخونه گاهی اوقات مخزنش بازه، گاهی اوقات بسته است. شما رو تو مخزن راه نمیدن. از این برگه‌دانه‌ها دارن و از این کامپیوتر دارن برای جستجو. کتابخونه‌هایی که مخزنشون بازه خیلی بهتره. آدم خودش میره کتاب رو هم نگاه می‌کنه، یه تورقی هم می‌کنه. بعضی از کتابخونه‌ها سالن مرجع دارن، بعضی‌ها ندارن. کتابخونه‌هایی که سالن مرجع دارن کتابشناسی‌ها اونجاست، تو مخزن نیست. دانشنامه ها اونجاست، تو مخزن نیست. نمایه ها اونجاست، فهرست مقالات فارسی اونجاست، کتاب های لغت اونجاست. با انواع اقسام کتابخونه ها باید آشنا بشیم و اون کتابخونه‌ای که خودمون استفاده میکنیم باید ببینیم چه بخشی داره. مثلا پایان‌نامه ها یه جای جداست به نام آرشیو، مجلات، روزنامه ها اینا رو یه جای جدا میذارن، اینا قاطی نیست با جای نقشه ها کجا؟ جداست، همین چیز جداست. بنابراین کتابخونه ها برای خودشون تعریف دارن، یه استانداردی دارن، اگر اون استانداردها رعایت بشن کار برای محققین آسون میشه. ولی خب ما هنوز تو قم کتابخونه هایی داریم که فهرست بندیشون الف باییه، یعنی الف ب مثلا 200 و فلان، اینا مال بهش میگن روش سنتی. الان دیگه سیستم های رده بندی اومده، قبلا دیویی بوده، الان سیستم ال سی یا کنگره هست که الان معمولا کتابخونه ها از این استفاده میکنن. شما باید یاد بگیرید، من اینجا اشاره میکنم دیگه، مطالعهش با خودتون. آشنایی با نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی امروزه در مقایسه مثلا با 20 سال 25 سال پیش که ما دانشجو بودیم کار میکردیم خیلی کار آسون شده. یک نرم افزارهایی تولید شده، حالا تو همین مؤسسه کامپیوتری نور اینجا توی خیابون جمهوری، گاهی اوقات هست مثلا دقیقاً همون عنوان رو که شما داری کار میکنی، اینا اومدن تمام کتاباشو شناسایی کردن با محتواش، ریختن توی DVD با امکان جستجو. یعنی شما اصلا دیگه نیازی به چیز نداری، نیازی به کتاب شناسی و منبع شناسی و اینکه خواهی بری بگردی باورتون نمیشه. به خاطر اینکه ما یک مرجعی که کتابها رو معرفی بکنه اون زمان نداشتیم، من از اول خیابان ارم شروع میکردم تا صفایی کتاب فروشی ها رو مرور میکردم، هر روز میرسم یه کتاب، یک خانه کتاب که اینجا هست، اون یارو دیگه اصلا کلن با ما رفیق شده بود. چرا؟ چون من گاهی اوقات میرفتم از اول تا آخرش میگشتم. یارو تازه خودش اطلاعاتش خیلی خوب بود، یعنی میگفتم فلان کتاب، میگفت دارم یا ندارم. منتها خب سر شروع بود، چند بار بعدم میپرسیدم، یه بار، دو بار، سه بار، مشتریش زیاد بود نمیشد. همین که تو چهار بیمارستان هست، از اول تا آخرش رو همه رو من مرور میکردم به خاطر اینکه ببینم مثلا فلان کتابی که میخوام هست یا نیست. یا مثلا یه کتابخونه میرفتم میدیدم که این فهرستش کتابش هست ولی تو قفسش نیست. حالا ماجرا چی بوده؟ یه آقایی مثل شما اومده بود این کتابو برداشته، بعد یادش رفته مثلا بذاره اونجا، گذاشته اینجا. حالا مثلا من باید میگشتم دیگه، باید از سر کتابخونه تا تهش میگشتم تا اون کتابو رو پیدا میکردم. بنابراین این مشکلات از بین رفته، این مشکلات از بین رفته. مثلا اونایی که الان فقه کار میکنن، الان همین معجم فقهی تمام کتب فقهی شیعه رو جمع کرده توی DVD با امکان جستجو، با امکان یادداشت برداری. اگه چاپگرم داشته باشی تمام اینا رو میتونی با هم بچینی، تاش هم یک متنی هم بیاری بیرون، بعد اون رو ویرایش کنی بشه مثلا مقاله، کتاب، چیز جزوه ای. مثلا کار خیلی آسون شده. مهم این است که شما با این نرم افزارها آشنا بشید. یه نرم افزاری که من به شما معرفی خواهم کرد و نشون خواهم داد، نرم افزاری است به نام زوترو. اسمشو بشنوید حالا فعلا. نرم افزار زوترو، این نرم افزار یک ابزار کارآمد هست برای محققین. دو تا کار خیلی مهم انجام میده. یکی اینکه بانک اطلاعاتی برای شما درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما یک کتابخونه برای خودت میسازی، هر مطلبی تو اینترنت پیدا کردی اینا رو میاری اینجا ذخیره میکنی، اما از فایلای PDF، اما از کتاب، مقاله، هر چی. حتی میتونی از یه صفحه عکس بگیری، عکسشو بیاری بذاری تو این بانک برای خودت، مثل کتابخونه درست کنی. یعنی میتونی 10 تا 20 تا موضوع کلی درست کنی، ذیل هر کدوم 50 60 تا عنوان فرعی، ذیل اونها بازم عنوان فرعی، و هر جا هر چقدر مطلب میخوای برای خودت بچینی. یعنی این کتابخونه تو خونه داری، عین همونی میتونی برای خودت تو دستگاه گوشی، حالا گوشی زوترو کار نمیکنه، فقط مشاهده میشه بکنی، ولی توی نوتبوک یا لپتاپت یا تو کامپیوتر خونت میتونی این زوترو رو نصب بکنی و بعد شروع بکنی برای خودت بانک اطلاعات درست بکنی، مطالعاتتو جمع کنی. من الان از 10 سال قبل همه رو دارم، هر چی کار کردم همه رو دارم. در اگه می‌خواستم مثلا اینو ببرم توی آرشیو یا مثلا بخوام ببرم، می‌خواستم ببرم جای دیگه، الان معلومه چه به سرش میاد. تازه این زوترو یه سایت مرکزی داره، تا 100 مگ شما می‌تونی اونجا ذخیره کنی. یعنی حاصل تحقیقات اونجا ذخیره می‌کنی، اینجا میری شمال، اونجا با یه کامپیوتر دیگه وصل می‌شی، دوباره کار انجام می‌دی. اونجا مثلا میری نمی‌دونم اهواز، دوباره وصل می‌شی. این زوترو نه. زوترو مال نرم افزاره. چیز هست، چیز چیه؟ گوگل اکسپلورر، اون یکی دیگه چیه معروفه؟
کروم.
نه عکس یک گرگ روباه چیه میشه فایرفاکس. آره آره، این از چیزهای فایرفاکسه، از به اصطلاح پلاگین های فایرفاکسه که شما وقتی نرم افزار چیز مرورگر فایرفاکس رو نصب بکنی میتونی اینو از توی سایتش بیاری اضافه کنی. اما خوشبختانه نسخه فارسیش هم هست، پژوهیار اسمشه، همین چیز به اصطلاح تولید کرده، این ترجمه کرده، مرکز کامپیوتری نور. آره پژوهیار. آره این رو اومدن دوبل به فارسیش کردن، قشن این همونه متا فارسیه دیگه، نصب میکنید. حالا نمیدونم مثلا نه فیش نگار فرق میکنه قدیمی اونا، این که من گفتم با این ویژگی ها پژوهیار اسمشه. فیش نگار برای فیش برداری چیز بدی نیست، ولی این اصلا به پای این نمیرسه. حالا من وقتی بیارم نشون بدم شما تایید میفرمایید که کار کاملی کردم. اون پژوهیار این زوترو مجانی، زوترو کلا مجانی هست، هیچ پولی هم نمیخواد. من پژوهیار رو نمیدونم، فکر میکنم مثلا یک ماه میدم، فکر میکنم یک ماه میدن شما مجانی کار بکنی، بعد مثلا باید اکانت بخری یا پول بپردازی. مطمئن نیستم. سی دی شو که بازار دیدم 10,000 تومان بود، هنوزم تو بازار هست، من دیشب دیدم تو بازار هست. سی دی شو بخرید معلوم میشه که، یا مثلا تو اینترنت هم بگردید معلوم میشه که الان پولیش کردن یا نکردن. اون زمانی که من گرفتم یه ماه کار کرد، بعدش یه مشکلی پیش اومد، شاید مثلا چون در مراحل اولیه بوده یه مشکلی براش پیش اومده، الان اون مشکل رو رفع کرده باشن. در هر صورت من اطلاعات به روز ندارم. اگر کسی زبانش خوبه، انگلیسیش خوبه، از همون زوترو استفاده بکنه. منتها تو ویندوز های فارسی میشه، یعنی تو ویندوز فارسی عملیات فارسیه، منوهاش فقط انگلیسی. اون پژوهیار که کلا منوهاش هم فارسیه، آره خیلی آسون میتونید استفاده بکنید. بعد از اینا زیاده، مثلا ها گفتم دو تا کار میکنه، یکیش بانک اطلاعات، یکی دیگه‌ش چیه؟ یکی دیگه‌ش اینه که توی نوشتن پاورقی‌ها و رفرنس‌ها خودش اتوماتیک به شما کمک می‌کنه. یعنی شما اگه توش مقاله بنویسی، حالا میخوای پاورقی بزنی، از بین پاورقی های رایج در جهان شما فقط کافی انتخاب بکنی. یعنی اگر اون فرما رو دقیق پر بکنی، مثلا بگی اسم نویسنده اینه، اسم کتاب اینه، تاریخ نشرش اینه، سال نشرش اینه، بعد تو مثلا بگی برای من به روش APA اینو چیز کن. حالا من بعد اینا رو توضیح میدم این روش ها چیگونه است. اینو برای من شما رفرنسشو بزن، پاورقی خودش میزنه اتوماتیک. بعد تکرارشو خودش اتوماتیک. شما مثلا وقتی یک کتابی رو برای دفعه اول که استفاده می‌کنی آدرس کامل میدی، برای دفعات بعد آدرس خلاصه می‌نویسی، درست شد؟ لازم نیست تکرار بشه، اون خودش اتوماتیک کارار می‌کنه. شما کافی فقط یک بار بهش دستور بدید بگی اینو اینجوری بزن، بقیه رو خودش تا اون روز آخر براتون این همان و پیشی اینا رو خودش برای شما می‌زنه. این قابلیت خیلی خوب این نرم افزار هست که حالا گفتم من فقط الان اسمشو به شما گفتم، برید بذارید مثلا اسماعیل جهانبین زوترو بزنید، مقاله‌ای که من در این زمینه نوشتم رو پیدا می‌کنید توی همون پرشین بلاگ، یه مقدار اطلاعات شما میده که حالا این نرم افزار چی هست و چیکار می‌کنه و چه جوری میشه نصبش بکنی و مراحل نصبش و اینا رو اونجا من توضیح دادم. آشنایی با شبکه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی. خب حالا مثلا نوع مطالعه شما و نوع رشته تحصیلی شما این است که خیلی به شبکه‌های خارجی مثلا یا به منابع غیر زبان عربی و فارسی شما زیاد نیاز ندارید، شاید هم داشته باشید من نمی‌دونم، ولی اجمالا ما هم به زبان فارسی هم به زبان عربی تا دلتون بخواد پایگاه اطلاعاتی و سایت‌های اطلاعاتی داریم و الان تو فیلتر شکن تا دلتون بخواد تو بازار هست. بعضی از اینها ممکنه مثلا مربوط به فرقه های خاص، مثلا بهائیت ممکنه فیلتر باشه یا مثلا وهابیت ممکنه فیلتر باشه، ولی شاید شما نیاز هم نداشته باشید. ما الان یه مرکز وهابیت شناسی داریم اینجا، دارن کار میکنن، هر چی شما بخوای گذاشته تو سایتش، تمام کتابای ابن تیمیه همش، هر چی شما نیاز داشته باشی همه رو گذاشته اونجا برای شما مفت و مجانی. مرکز وهابیت شناسی
گوگل
بره؟ آره تو گوگل مثلا بزنید مثلا پایگاه اطلاعاتی وهابیت تخصصی وهابیت شناسی، یا مثلا کسی میخواد در مورد بیداری اسلامی یک سایت زدم مخصوص همین مطالعات مربوط به بیداری اسلامی، ضمن این که حالا اخبار و اطلاعات اینا رو به شما میده، منبع به شما میده، مثلا کتابای اون بنده خدا اسمش کی بود، محمد قطب یا سید قطب برادرش، اینا کتاباش اونجا هست، دانلود میکنید قشنگ راحت اگه حوصله خوندن داشته باشید البته. بنابراین ما امروزه برای شناسایی منابع هیچ مشکلی نداریم و اصلا مهمتر، حالا من جلوتر بریم شاید معرفی بکنم، همین فروشگاه‌های مجازی، طرف میخواد کتاب بفروشه باید تبلیغ بکنه برای خودش دیگه، باید آدرس باید بگه که مثلا این کتاب رو من دارم. خب شما کتاب که نمیخوای بخری، ولی میگه از اطلاعاتش استفاده می‌کنی، همین مقداری که معرفی می‌کنه به درد شما می‌خوره. کتابخانه دیجیتال، بله، هم توی اینترنت ما داریم، هم خود می‌تونی بازار بیرون بخری. الان مثلا همین مؤسسه نور چندین مجموعه کتابخانه دیجیتال تولید کرده، مثلا تو عرفان داره، توی فقه داره، توی اصول داره. خب وقتی سی دی رو خریدی، وقتی سی دی رو خریدی آوردی خونه، اون توش کد و اینا همیشه توش هست، پول دادی دیگه. گفتم مثلا اون یه زمان من خریدم 2 تومن، همینا رو من خریدم. تو دل تو من بنزه کتابام سی دی دارم تو خونه، خیلی دارم، هنوز نصبم نکردم. کد داره، شما اون کد رو میزنی، باید به اینترنت وصل باشی، شما رو شناسایی میکنن، به اصطلاح تایید میشید و بعد دیگه کار میکنه. جالبه، اگر یه کتابی خواستی اینجا نبود، تو رو میبره کتابخونه خودش یا به اون کتابخونه اصلی وصلت میکنه. در مفصل داریم دایرتر معارف، مثلا بریتانیکا معروف دیگه، میشناسی دایرتر معارف بریتانیکا؟ دست شما در نه دایرتر معارف، دایرتر معارف بریتانیکا خودش مثلا یه دیویدیه، یا مثلا من قدیمی دارم سه تا سیدی. وقتی نصبش میکنی، آقا یک اصطلاحی رو وارد میکنی، این سیدیه نداره، میگه وصل شو به اینترنت، به اینترنت وصل بشه، تو رو به اون سایت مرکزی بریتانیکا وصل میکنه، آخرین اطلاعاتی که توی سیدیا نیست از اونجا به شما میده. مثلا خب اینی که من خریدم مال 15 سال پیشه، نمایشگاه خریدم. خب از 15 سال پیش به این طرف اتفاقات زیاد تو ایران افتاده. مثلا فرض کنید احمدی نژاد، خب احمدی نژاد توش نیست، به خاطر اینکه اون زمان اصلا احمدی نژاد در کار نبوده. الان میذارم احمدی نژاد، میگه وصل شو به اینترنت، وصل شو به اینترنت، آخری اطلاعات مربوط به بنده خدا رو به شما، مثلا چون شما امتیاز دارید دیگه، اما اکانتی که میگید. بنابراین وقتی که یک نرم افزار رو میخرید، شما متصل میشید و آخرین اطلاعات در اختیار شما قرار میده. خب یه صلوات بفرستید. خب اما در مورد نحوه، یه مطلب از درس قبل مونده، اگر اون یاد داشته رو نگاه بکنید، نحوه نگارش آدرس منابع. نحوه نگارش آدرس منابع.
نحوه نگارش.
یه چیز بگم مقدمه. حدود نمیدونم خدایا 170 یا 1700، حدود 170 یا 1700 الگوی نگارش منابع تحقیق وجود داره. بله، اونی که تو کشور ما به اصطلاح خیلی رواج پیدا کرده است، دانشگاه‌ها مرسومه، این روشی است که من خدمت شما عرض می‌کنم. توی حوزه به اصطلاح کمی تفاوت می‌کنه. حالا من نمیدونم مثلا اینا استدلال و چیزشون چی هست، فکر میکنم یه مقداری بخاطر اینکه اصلا عادت کردن به این روش. چون ببینید ما با دنبال این باشیم که یک نوع وحدت رویه ایجاد کنیم. خب حالا بحث این است که میگن وحدت رویه، بحث وحدت حوزه و دانشگاه، میگن که خب بالاخره کدومش، وحدت حوزه با دانشگاه یا وحدت دانشگاه با حوزه؟ منظورش این است که بالاخره کی باید از کی تبعیت کنه. وقتی میگیم وحدت رویه، حالا دانشگاه میگه خب بالاخره ما استاندارد بین‌المللی از این همین دنیا دارم به این روش عمل میکنم، شما در این روش خاص برای خودتون دارید. بنابراین منطقی است که وقتی ما یک جمع کس دموکراسی هم حکم میکنه که ما چه که جمع کثیری هستیم، شما بیاد بالاخره با ما به جای بر نمیخوره. خلاصه یعنی اینطور نیست مثلا کسی متضرر بشه. حالا اینا میخوام، اینا میگن که به من میگن چرا ما بریم با اونا مثلا وحدت رویه بکنیم، خب اونا بیان ما وحدت رویه بکنن. حالا کار نداریم، برها ما چون میخوایم تبادل اطلاعات بکنیم با مراکز مختلف، با کشورهای مختلف، بالاخره اون چیزی که تا الان رایج بوده و مرسوم بوده، طبیعتاً سعی بکنیم با اونها همراهی بکنیم، این تبادل اطلاعات به راحتی انجام میشه. الان پایان‌نامه‌های مثلا حوزوی رو تو ایرانداک نمیبرن، فرض مثلا من مطمئن نیستم، نمیبرن. چرا؟ میگن که اینا این الگوهای استاندارد بین‌المللی رعایت نمی‌کنن. مثلا این فهرست منابعشون یا مثلا قواره رساله‌هاشون طبق اونی که تو دنیا مرسومه نیست. خب ما باید یه مقدار اینا رو تخفیف بدیم، اینو داریم کاهش بدیم به خاطر اینکه بتونیم یک مجموعه بشیم. حالا هر کسی بخواد برای خودش کار بکنه که نمیشه. پس این مقدمه رو گفتم که بدونیم اون چیزی که من اینجا میگم این الگویی است که تو دانشگاه‌ها و تو مراکز نشر کشور ما رایجه. توی حوزه یک اختلاف جزئی داریم، این اختلاف اصلا به جایی هم بر نمیخوره. مثلا ما میگیم اسم نویسنده اول باشه، ممکنه یکی کسی بیاد بگه نه اسم کتاب اول باشه، به جایی بر نمیخوره. فقط تنها نقطه‌ای که داره این است که آقا 99% آدما اول اسم نویسنده رو میارن و شما 1% الان میگی اسم کتاب. خب حالا اینو چیکار بکنیم؟ بخیر ما با شما همراه بشیم، شما با ما همراه بشیم، اصلا نشیدن ما. تنها مسئله که پیش میاد که ما نمیتونیم با هم متحد بشیم. یعنی شما کار خودتو بکنید، منم کار خودم بکنم. پس
وحدت نظری
نه. آره، شما که طلبه هستید و دارید اینجا کار میکنید، باید بدانید که اگر برای اینجا میخواید رساله بنویسید، باید به این آقای علوی عرض بکنید یا بفرمایید نمیدونم کدوم شه. آره، باید عرض کنید که قاعدتا باید عرض کنید. ایشون بگید دستورالعمله. تدوین رساله علمی در مؤسسه‌تون به ما بدید. یا مثلا فرض بکنید برای این مجله مقاله نوشتید، می‌خواد بدید مجله چاپ بکنید. درست شد؟ مثلا مجله شیعه شناسی. ازشون درخواست می‌کنید. سردبیر محترم، شما دستورالعمل نحوه نگارش مقاله برای مجله خودتون رو لطف بکنید به ما ارائه بدید که من بر اساس اون مقاله هم برای شما می‌نویسم. برای هر جایی کار میکنید باید اون دستورالعمل رو ازش بگید. من دستورالعمل های بعضی از مرکز حوزوی رو که نگاه کردم، یه چند جا هم توفیق داشتم خدمت دوستان بودیم، دیدم که یه تفاوت های جزئی داره. گفتم ما خیلی اصرار نکردیم، چون هر کسی میتونه به شیوه خودش کار بکنه. اما اگر میخواید یه رویه ثبت بشه و شما مثلا بالاخره شعارشو که میدیم، حالا عملا هم یه گامی برداریم دیگه. خب اما اگر کتاب باشه، پس عنوان بحث ما هست نحوه نگارش فهرست منابع تحقیق. اگر کتاب باشه، الف کتاب، اینا رو عرض بکنم، فهرست منابع رو آخر تحقیق میارم. پاورقی ها حسابش فرق میکنه، یه تفاوت هایی داره با اینی که من عرض میکنم. بعدم توضیح میدم. الان داریم اون آخری که تو کتاب، کسی همراهش هست؟ یه نفر کتاب همراهش هست؟
کتاب
نه، حالا ببینم این حاج آقا برای ما منبع معرفی کرده یا نه. نه، این آخر کتابش آقای جزوه هست، یه جزوه درسش آره، هیچ منبعی نداده، همش مطالب کلاس.
اون داره
این هم کتاب درسیه زمین، درسته؟ کتاب درسی ها معمولاً کتاب درسیه. آره، کفایی. خب عرض کنم خدمت شما که ببینید مثلا تفاوت بین کتبی که توی حوزه میشه میشه با بیرون این که فهرست مطالب کتاب رو آخر میده. فرقی نمی کنید، به جای برد نمی کنید که اول باشه یا آخر باشه، تأثیر نده. منتها وقتی همه اول میارم چه شکل ما اول بیارم؟ من دیدم، شمای دیام هم میشه. خب، بعضی از کتابه دیام میدم، هم آخر میارم. حالا اصلا اینطوری می نمیشتم، میگم که اونا بیارن آخر، چرا ما بیاریم اول؟
یه
فرق شده،
چرا ما بیارن آخر؟
کتاب درسی ها منبع نداریم. بله، خب داریم. فهرست کتاب کجاست؟ تاریخ عقاید اقتصادی. خب بله، این هم کتابی که مربوط به حوزه نیست. عرض کنم خدمت شما این فهرست منابع و مآخذ که آخرش اومده، نگاه بفرمایید. اول الان مثلا یه آقای رحیمی مصطفی به صلاح پروستوریکا و نتایج آن تهران اشاره نیفر درست رفت.
اول اسم نفر،
اسم فامیل نفر، بعد اسم کوچکش و و بعد سایر موارد که الان خدمت شما عرض می‌کنم. همینی که برای شما خوندم این در واقع اون ساده ترین شکل دادن آدرس منبع هست که الان در موردش با هم صحبت می‌کنم. خب اگر کتاب بود اینو بگم، هر آدرس 4 تا رکن داره. هر آدرس 4 تا رکن داره. اینو من تو پرانتز بگم، ارکان مشخصات منابع 4 تا هست. 1 مشخصات پدید آورنده اثر یا پدید آورنده ها، داخل پرانتز
پدید آورنده،
تو پرانتز ها، چون ممکن بیش از یه نفر باشه. 2 عنوان اثر یا عنوان اون هرچی. 3 سایر افراد دخیل، مثلا مترجم، ترجم کسی از ترجم کتاب ترجمه شده، یا مثلا ممکنه کسی تصحیح کرده. 4 مشخصات انتشاراتی. این 4 تا رکن از شما میخوام، یعنی کتاب کی نوشته، اسم کتاب چی هست، سایر غیر از نویسنده اصلی دیگه چی کسانی دخالت داشتن، و این کتاب از نظر انتشارات مشخصاتش چی هست. حالا زیر هر کدوم یه سری بحثایی داری که با هم رو بگیم. تعلیف یعنی همون نویسنده. تعلیقیه؟ گاهی اوقات مثلا همین بدایت الحکمه ممکنه مثلا اصل شما لیگی باشه، تعلیقیهش لیگی دیگه، اون شما تو سایل افراد دقیق میده. خب عرض کنم خدمت شما، کتاب پس اول اون چیز کلیش هست که نام خانوادگی نویسنده. چرا نام خانوادگی اول میاد؟ به خاطر حالا اصطلاحا بهش میگن سورت کردن، به ترتیب حروف الفبا باید تنظیم بشه. اگر شما اول نام خانوادگی رو بیارید، بعد اون تایپیسته میتونه با یه فرمان همه شما بعد اون الفبایی بکنید. شرطه در رساله های دانشگاهی، شرطه که فهرست منابع باید به ترتیب حروف الفبا باشه. خب بر چه اساسی؟ بر اساس نام فامیل نویسن. پس شما باید اول نام فامیل رو بنویسید که اون تایپیست بنده خدا بتونه این کار رو برای شما انجام بده. بعد نام خانوادگی نویسنده و آره نام کوچک. خب فاصله بین این بخش ها فقط ویرگوله. ممکنه بعضی جا ویرگول نقطه بزنن، ممکنه بعضی جا نقطه بزنن، نه نقطه ویرگول، چی؟ فقط ویرگول. اینجا توی اون روشی که ما میگیم و در کشور ما رایج هست. عرض کنم خدمت شما، بعد عنوان کتاب، عنوان کتاب منتها یه مشخصه داره. عنوان کتاب مشخصش این است که توی دست نوشته که به من میدید باید زیرش خط بکشید. چرا؟ برای اینکه تایپیست وقتی تایپ میکنه اینو بولدش کنه، پررنگش کنه. اگه خودتون تایپ میکنید به من میدید دیگه خط رو نمیخواد. اینو مثلا اگر فرض کنید زر 14 هست، این میشه زر 14 سیاه. بله؟ بولد کنید دیگه. آره یه دومه داره میذارید درست میشه. الان شما اگر نگاه بکنید، الان دیگه تایم کتاب ها نگاه بکنید، عنوان رو دو تا کار باش ممکنه کرده باشن، یا ایتالیکش میکنن یا ایرانیکش میکنن، کجش میکنن یا بولدش میکنن.
برای چی اینقدر مهمه؟
برای اینکه اون با تو چشم بزنه. عنوان کتاب باید تو چشم بزنه. من که دارم این چیز رو نگاه میکنم، این فهرست رو نگاه میکنم، باید کتاب رو ببینم، باید اسم کتاب رو ببینم، اسم کتاب باید برجسته بشه.
ویکی‌پدیا هم همین چیز نوشته.
چیه؟
حالا که ویکی نویسن، ویکی‌پدیا.
آه، ویکی‌پدیا.
همینجور رو نوشته میشه. یعنی هر چی بخوای بول بوده بازش خط بکشید بعد.
آره، اون برای خود آها، منظورت اینه که متن خودتون می‌فهمید. بله. که اونا بدونن چی رو باید بولدشون. اونایی که با تایپ آشنا هستن ببینید، اینا من عرض بکنم. سال 2000 سازمان ملل یک منشوری منتشر کرده بر اساس اون چیزی که اونا میگن اگر کسی مثلا کار با رایانه رو بلد نباشه کسی تایپ بلد نباشه اینا دیگه بی سواد محسوب میشن. عذرخواهی میکنم کسی اینا رو نداره این فکر برای خودش بکنید. یعنی الان شما دیگه هر جا میرید باید با صفحه کلید کار کنید دیگه. گوشیاتون میخواد الان پیام هم پیامک میفرسته یا دارن رو تایپ میکنن برای خود خود زورکی یاد گرفتن. توی کارهای تحقیقاتی الان دیگه دست نوشته خیلی قبول نمیکنن. اصلا من اصرار دارم به من دست نوشته بدید. چرا؟ چون که فواید زیاد داره نمیده. حتما به من دست نوشته بدید. حتی اگر تایپ دارید، حتی اگر تایپ بلدید و میتونید تایپ بکنید به من ندید. چاپی به من ندید. آره با دست قلم خودتون بنویسید. این فواید زیادی داره که حالا بعدا خودتون مشخص میشه.
فواید معنوی
داره. آره. عرض کنم عنوان کتاب بودم زیرش خط میکشید به این آوا که بولدش کنید یا کجش کنید. بعد از اون معمولا اگه کتاب مترجم داشت، اگه نداشت که هیچ، ولی اگر مترجم داشت نمی نویسید مترجم فلانی، می نویسید ترجمه
مترجم
شباز؟ مترجم شباز
همه جایی
اینجوریه، جابید
اینجوریه دیگه.
آره ترجمه فلانی، ترجمه هر کسی که هست. خب ببینید رکن اول نام پدید آورده، رکن دوم نام اثر، رکن سوم سایر افراد دخیل اگر باشه. از این به بعد دیگه مشخصات انتشاراتی شروع میشه. دقت بفرمایید کتاب اگر چاپ اول بود هیچی نمیخواد بنویسید. معمولا وقتی به شناسنامه کتاب اینجا این صفحه مراجعه میکنید معلوم میشه که این کتاب چاپ اولش کی بوده، اگه چاپای دیگه هم داشته کی بوده. مثلا نوشته چاپ اول بهار 86 دیگه هیچی نیست، معلوم که این کتاب چیه؟ چاپ اول. پس هیچی نمیخواد بنویسید. یعنی همین که نمی‌نویسید یعنی چاپ اوله. ولی اگر چاپ دوم داشت می‌نویسید چاپ دوم. درست شد؟ خب بعد از این، بعد از چاپ کتاب اگر تک جلدی بود هیچ، ولی اگر از یه جلد بیشتر بود می‌نویسید که چند تا جلد.
جلدی
آره ممکنه مثلا 3 جلدی باشه، ممکنه مثلا 10 جلده ولی شما جلد 7ش فقط استفاده می‌کنید، می‌نویسید جلد 7. اگر 10 جلد می‌نویسید 10 جلد. درست شد؟ خب پس چاپ چیز چاپ چندومه؟ چند جلده که چون ما نداریم اینجا نمی‌بینیم. و بعد از اون می‌نویسید محل نشر، جلوش دو تا نقطه، تاریخ نشر و سال نشر.
اونجایی که میگید چند جلده، اون جلدی که استفاده کردید
ببین وقتی چند جلده شما از یه جلد استفاده می‌کنید همون منبع شماست، بقیه دیگه منبع شما نیست، فقط همون جلد رو بیار. مثلا تفسیر المیزان عربیش استفاده می‌کنید 10 جلده، شما جلد 10 رو استفاده کردید، این تفسیر المیزان با اون مشخصات مترجم فلان جلد 10. آره
تاریخ
سال میشه الان. بله همین میگن یعنی اشتباه کردم.
آره
هر سوام که
محل نشر
میشه نام ناشر. خب میرسیم توضیح میده الان اصلشو بگیم. محل نشر حتما اسم یک شهر، حتما اسم یک شهر. ساعت چند شروع
کردیم؟
چهارم
سه
شروع کردیم. این غلط نشد. من حواسم
بگیم بود. اما داخل نهیم بردارم های دقیقی دیر مده خورده
باشه. یه مثل حالا که چند دقیقه شما سرده درست این برده؟
بعد از
محل نشر دو نقطه، بقیه چیز بقیه دیگه همش نقطه آخر جمله مهمه، ول نکنید حتما جمله که تموم شد نقطه بخوره. خب محل نشر حتما اسم یک شهر، معمولا هم توی همون قسمت شناسنامه می‌نویسم محل نشر رو می‌نویسم که اگر مشخص بود که می‌نویسید، اگر مشخص نبود دلالت داره، یا شما میدونی کجا منتشر شده اگرچه نیومده، داخل کوشه یا داخل بند اینجا اسم قم شهر رو می‌نویسی. اگر اینجا بود که هیچی، راحت می‌نویسی قم دو نقطه فلان. ولی اگر نبود، ولی شما میدونی کجا هست، توی کوشه می‌نویسی. یعنی من اضافه کردم، تو خود کتابه نیست. ولی اگر نبود اصلا، اگر نبود می‌نویسی بی جا. آره بیجا پشت بیجا
بیتاش
بیجا. اگر نام ناشر بود هیچ چیز
بیتاش چیه؟
آدم میگم اگر نام ناشر بود که می‌نویسید ناشر مثلا فلان، اگر نبود میشه بینا. هر کتابی در یک سال مشخص چاپ شده توش هست، اگر بود که می‌نویسید، اگر نبود میشه بیتا. حالا دیگه بی جا، بی نا، بی تا. بله؟ بی تاریخ، بی تاریخ، بی ناشر، بی جا و مکان. خب فرمودن که اگر نویسنده بیش از یه نفر بود، تا سه نفر، تا سه نفر می نویسی منتا. این حد بفرمون تا سه نفر می نویسی منتا، فقط اسم نفر اول رو جا به جا می کنید. دوباره تکرار میکنم، تا سه نفر، اسم هر سه نفر باید بیاد، منتها فقط نام خانوادگی نفر اول جا به جا میشه، نفرات بعدی اسم عادی خودشون نیست، بیادشون های بیپولان نمیخواد. اما اگر سه نفر بیشتر بود، اسم نفر اول رو می‌نویسید، از کلمه و دیگران استفاده میکنید. و دیگران دیگه نیازی به ذکرشون نیست. ممکنه کسی بپرسی اگه آقا یک کتابی مثلا سه تا نویسنده داشت، اسم کدوم اول بنویسیم؟ همون کسی که تو کتاب اول اومده، همون کسی که تو کتاب اول اومده اسم همون اول. سوالات زیادی براتون پیش میاد در رابطه با نحوه نوشتن آدرس که وقتی براتون پیش اومد مطرح میکنید، انشاءالله ما خدمتتون هستیم پاسخ میدیم. بنابراین این دو هفته‌ای که فرصت دارید کتاب‌هاتون رو شناسایی کنید، برای هر عنوان موضوع حداقل 10 تا کتاب باید پیدا کنید و توی کاغذی آرام آرام شروع کنید به نوشتن، اون هفته که از خودتون آماده باشه به من تحویل بدید. که طبقاً
این آخرین ورژن
دیگه؟ نه خیر، گفتم 170 یا اشتباه شد از من باشه، 1700 الگو وجود داره، ولی الگویی که کشور ما رایج هست اینه و هم تو کتاب‌هایی که بیرون منتشر میشه هست، حتی دانشگاه تو رساله ها پایان نامه ها اینه. بله بله، اینا از همونجا خوب چیم ترجمه کردن، کپیه دیگه، همیشه کپیه تو کشور. و صلی الله علی محمد.